أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 27 رسیدیم. خطبه 27 را انشاءالله در دو جلسه محضر شما اعزه تقدیم خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه، در خطبه 3 نهج البلاغه عرض کردیم بعضی از خطبه های نهج البلاغه هستند که اسم خاص دارند و در لسان شیعیان و در لسان محدثین این خطبه یه خاصیت، یه ویژگی منحصر به فردی داره. خطبه 3 معروف به خطبه شقشقیه بود. یکی دیگه از خطبه هایی که باز اسم خاصی برای او انتخاب شده همین خطبه 27 که معروف به خطبه جهادیه امیرالمؤمنین، خطبه جهادیه. خب از این نامگذاری کاملا واضحه که این خطبه حول محور جهاد است دیگه، صحبت از جهاد با دشمنان است. و من خطبه له علیه السلام فی الحث علی الجهاد و ذم القاعدین، حضرت این خطبه را برای حث به معنای برانگیختن، تشویق کردن دوستداران به جهاد و ذم کسانی که گوشه این نشستند و از شرکت در جنگ خودداری می کنند. قبل از اینکه خطبه را شروع کنم از شما عزیزان اجازه می گیرم یه جمله از ابن ابوالحدید بخونم. ابن ابو من متن رو نمی خونم، شاید ابن ابوالحدید حدود 3 صفحه فقط این جمله‌ای که میخوام خلاصش رو عرض کنم خدمت شما، این 3 صفحه این یک جمله رو توضیح میده. ایشون از برخی از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین خطباء طول تاریخ عرب، از برخی از اونها. علیکم السلام و رحمت الله. یه خطبه ای در باب جنگ می آورد، حدود 1 صفحه خطبه ای در مورد جنگ از فصیحان و بلیغان عرب میاره. بعد میگه اگر، این جمله رو خوب توجه بفرمایید، میخوام اول مشخص بذار خطبه 27 چیه بعد شروع کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. ایشون ابن ابوالحدید میگه اگر تمام کسانی که دستی بر آتش قلم دارند، حالا یا خطبه خوانند یا سخنرانند یا نویسندند یا شاعرند، خب جهاد یک امری است که معمولا هر کسی در حیطه سخنوری باشد باید در مورد جهاد حرف زده باشه. مخصوصا عرب اون زمان خیلی به جهاد علاقه مند داشت، به جنگ. ابن ابوالحدید میگه اگر همه سخنورانی که اسمشون پرآوازه است و در باب جهاد حرفی زده اند، سخنی گفته اند، متنی نوشته اند، این متنها را، با اینکه خیلی فصیحه، خیلی بلیغه، خیلی جون داره، اگر این متنها را مقایسه کنیم با متنی که در خطبه 27 میخوانیم، مقایسه این دو کلام ما را به اینجا میرساند که انه یک نفر با شمشیر صیقل دیده براق به جنگ دشمنان بره، یک نفر با شمشیر چوبی، با شمشیر پلاستیکی، با شمشیر بچگانه به جنگ بره. اون شمشیر آب دیده صیقلی کجا؟ این شمشیر اسباب بازی کجا؟ ابن ابوالحدید میگه هرچه کلام در مورد جنگ و جهاد شنیدیم یک طرف مثل اون شمشیر اسباب بازی است. علی وقتی که از جهاد حرف بزنه که ان شمشیر ذوالفقار در دهان میچرخاند، همه سخنوران را در گوشه محصور و محدود کرده. ابن ابوالحدید میدونید خودش آدم اهل فن، در رشته ادب، در رشته شناخت زبان سرآمده، وقتی او چنین حرفی بزنه دیگه مشخص میشه کلام امیرالمومنین در این خطبه 27 چه جایگاهی داره. و اما قسمت اول رو من خدمت شما میخوانم، قسمت دوم توضیح داره، یه قصه ای داره، انشالله عرض میکنیم. اما بعد از حمد و ثناء الهی، فان الجهاد باب من ابواب الجنه، آی مردم بدانید جهاد دریست از درهای بهشت. خب مستحضرید که بهشت درهای متفاوتی داره. بهشت حالا طبق نقل قرآن درهایی داره، روایات ما هم مفصل به این بحث اشاره کرده اند که بهشت است و درهای متعدد، هم بهشت های متعدد داریم، هم هر بهشت دربه های متعددی دارد. اینها سر جای خودش. حضرت فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، این نکته قابل توجه است که ان الجهاد باب من ابواب الجنه، بدانید یکی از دربهای بهشت باب المجاهدین است. خب هر کسی باید به سبب عملی که انجام میدهد وارد بهشت بشه. مجاهدین کسانی هستند که درب جداگانه ای دارند. در روایت هست که مجاهدین وارد بهشت می شوند در حالی که عموم مردم هنوز در صف حساب و کتاب معطلند، در اون فضای خولانگیز محشر معطلند، اهل جهاد وارد بهشت می شوند. اما بعد از حمد و ثنای الهی، بدانید جهاد دریست از دربهای بهشت. حالا این جملات خیلی جملات مهمی هستند، توجه خیلی. فرمود فتحه الله لخاصت اولیائه، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد فضاییست بهشتی که خدای متعال این درب را فقط برای خواص از اولیاش باز کرده. علیکم السلام و رحمت الله. یه وقت میگم فلانی اولیاء اللهه، خب این به خاطر اون ارتباطی که با خدا داره. یه وقت میفرماید از بین همون اولیاء هم همه توفیق جهاد پیدا نمی کنند، باز بین خوبان شروع میکنن به قربال کردن، فقط خواص از اولیاء این توفیق را پیدا میکنن در راه خدا، در راه به پاداشتن پرچم توحید جهاد کنن، جانباز بشن، شهید بشن، شهید بدن. این که کار هر کسی نیست، فقط خواص از اولیاء این گونه هست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوا. این جمله را خیلی خوب توجه کنید. یه معنای ساده بعضی از بزرگواران کردن، خب این میفهمیم، میگن و هو یعنی و این جهاد لباس تقواست. لباس تقوا را گرفتن به این معنا، لباس و اهل تقوا، یعنی اگر کسی اهل تقواست جهاد میکنه. فقط متقیانن که اهل جهادن. خب ما این رو قبول داریم، دیروز هم در جلسات گذشته عرض کردیم، تو اون سوالاتی هم که جمعه عرض کرده بودم محضرتون این سوال بود، فقط کسانی که اعتقاد راسخ داشته باشند حاضرن از جان بگذرن بیان وسط میدان. هر کسی فرار میکنن، خیلی ها فرار کردن از میدان، اون کسی که اعتقاد راسخ داره. پس این که بگیم و خب لباس و اهل تقوا، این خیلی زیبا نیست. حضرت داره طور دیگری بیان میکنه، بدانید این جهاد خودش لباسیست برای تقوا. تقوا بالاترین چیزیست که به ما گفتن شما باید به دست بیارید، تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید. خب این تقوا حضرت میفرماد مثل یک انسانیست که در میدان رزم نه شمشیر داره، نه کلاخود داره، نه زره داره، نه سپر داره. خب این تقوا هر لحظه ممکنه به قول اون شهید بزرگوار با هر تقی وا بره. هر اتفاقی افتاد، حمله ای شد، کم و زیادی شد، قضا دیر به خط مقدم رسید، آب کم شد، شهید زیاد دادیم، این سری برگرده. تقوا
وقتی لباس جهاد را به تن نپوشیده باشد این مثل رزمنده است که هیچ سپر دفاعی نداره، زود از بین میره، زود به زمین میفته. این تعبیر تعبیر عجیبی است، نداریم دیگه. به ما گفتن تقوا داشته باش. الله حضرت میفرماد تقوایی که جهاد درش نباشه به چه معناست؟ تقوا اگر فکرتون اینه تقوا به گوشه مسجد نشینی است، تقوا به اینه که چشمت رو بر حقایق ببندی، بهت بگن حسین به کربلا رفت، تو بگی من داخل قبرم میخوام نماز شب بخونم، من ذکر فلانم عقب افتاده، چله فلانم به هم میخوره، این که عرفان نشد. رسول مکرم فرمود روحانیت در اسلام نیست. اگر مسیح و یهود روحانیت داره، ما روحانیت را نمیپذیریم. عرفان و روحانیت در اسلام اینه، روحانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. اگر کسی میخواهد اهل تقوا باشه، اهل عرفان باشه، اهل سلوک باشه، تا در میدان رزم پیداش نشه. علی صلوات الله علیه اعرف العرفاست، ازهد الزهداست. علی از جهاد به اینجا رسید، جهاد میخواهد. اون عارف، عالم، طلبه، معلم، هر کسی، اون کسی که لباس جهاد روی تقوا نپوشونده باشه، این تقواش در معرض خطره، این تقواش زود آسیب میبینه، از بین میره، نابود میشه. کوچکترین مشکلی، گرفتاری، قرضی، مریضی، این تقوا رو از بین میبره، همه چیز یادش میره. اگر خواستید تقواتون حفظ بشه، جهاد. حالا جهاد به معنای عامش، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد تبیین، همه اینها جهادن. اگرچه در این جمله‌ای که ما داریم میخونیم صحبت از شمشیر دست گرفتنه، نوعاً امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هر جایی صحبت از جهاده، جهاد به سیف است. شمشیر دست بگیری، بجنگی، جانباز بشی، کشته بشی، منظور از جهاد اینه. اگر کسی میدان را خالی کرد به این بهانه که سخته، به این بهانه که آقا ولش کن، ما را چه به جهاد، ما را چه به سیاسی کاری، یه انگیزت به جهاد و خودش رو کنار کشید، حضرت فرمود این کسی نیست، نه ولی خداست، نه از خواص اولیاء خداست، نه اهل تقواست. این ظاهرش ظاهر زهده، فکر میکنه آدم حسابیه. آدم حسابی اون کسی است که اگر تقوا دارد، تقوا را با لباس زهد بپوش، با لباس جهاد بپوشاند. تقوایی که لباس جهاد بهش نباشه، این زود با اولین نیزه از پا در میاد. این جمله جمله عجیبی است، و هو لباس التقوا، جهاد لباس تقواست. خوب روی این جمله عزیزان فکر کنید، اگر انسان اهل جهاد نباشه، تقواش به دردی نمیخوره، تقواش تا آخر عمر، تا قیامت همراه اون نیست. یه جای این تقوا ازش گرفته میشه، شیطان یه جایی نشسته که تو رو بزنه، تو تا زره نداشته باشی، خب شمشیر شیطان تو رو از پا در میاره. این زره چیست؟ این سپر چیست؟ چیزی به نام جهاد. جهاد است که انسان رو عزیز میکنه. خود حضرت فرمود و هو لباس التقوا و درع الله الحسینه. درع به معنای زره، زره محکم خدا همین جهاد است. و جنته الوسیقه، جنه به معنای سپر، سپر محکمی که خدا به دست رزمندگان متقیان میدهد جهاد. آدم در میدان جنگ چه چیزی نیاز داره؟ یه زره، یه سپر. فرمود زره شما جهاده، سپر شما جهاده. آقایان اگر میخواهید عزیز باشید، اگر میخواهید کشور شما، جامعه شما آباد و آزاد باشه، راهش جهاد کردنه. و جنته الوسیقه، سپر، اونم سپر مورد وسوق، مورد اطمینان، فقط جهاده. و هر چیز دیگری که متوسل بشی امکان خدشه درش هست، ولی جهاد محکم است. جهاد که بکنی هیچ دشمنی نمیتواند بر تو نفوذ کنه. خیلی تعابیر، تعابیر بلندی هست. ابن عبدالحدید راست میگه، سنیه ولی حرفش درسته، هیچ خطیبی نمیتواند جهاد را بهتر از آنچه که علی فرمود توصیف کنه. محاسن جهاد را بیش از اون چیزی که امیر المؤمنین فرمود بگه. فمن ترکه رغبتا ان البسه الله ثوب الظل، اون کسی که ترکه، ترک کند جهاد را، رغبتن ان. این کلمه رغبت، ما تو فارسی میگیم فلانی رغبت داره به مثلا فلان شغل، یعنی اشتیاق داره. رغبت از کلماتی است که اگر بگی رغب الا میشه اشتیاق، اگر بگن رغبتن ان یعنی اعراض کردن، پشت کردن. حضرت فرمود اگر کسی پشت کند رغبت از چیزی داشته باشه، یعنی پشت کند به جهاد، خداوند لباس ذلت را به تن او میپوشاند. میدانید جهاد از یک عده برداشته شده، زنان نباید جهاد کنن، لازم نیست، مریض وجوبی برش نیست، بچه وجوبی نیست، جنگ شد زنان معافن، پیر مرد و پیر زن، مریض، اینها نیازی نیست برن جنگ. ولی اگر کسی سالم بود ولی اعراض از جنگ کرد، ولی نرفت جنگ، فرار کرد، یا اونجوری که باید و شاید نجنگید، حضرت فرمود بدانید خدا لباس ذلت و خاری رو به تن این میکنه. مگه میشه میدان آزمایش فراهم باشه تو بگی نمیرم بدون دلیل بدون عذر؟ خدا لباس ذلت را. ببینید این عجیبه، در حکمت 252 حضرت فرمود الجهاد عزن للاسلام، جهاد عزت برای اسلام است. حالا اگر کسی نرود به جهاد، خدا لباس ذلت را به اون میپوشاند. ذلت هم صرفا این نیست که به یک امر معنوی بگیم خدا از آسمان یه ذلتی بر اون میاره، او هست، ولی همین که تو نرفتی جهاد، انسان نابابی آمد رئیس شد، حکومت رو به دست گرفت، تو ذلیل میشی، شدت و حدتش به گرده تو می نشینه. پس این ذلت فقط این نیست که خدا از طریق غیر عادی کسی رو ذلیل کنه، از طریق عادی جهاد نکنی، حکومت دست دیگران افتاده، پدرت رو در میارن، دینت رو میگیرن، فرزندت رو، امنیتت رو، هیچ چیزی تر جاش نیست. چرا؟ خودت کردی، جهاد نرفتی. جهاد عز است، عزت است. اگر کسی این نرفت، لباس مذلت و خاری به تنش پوشون نمیشه. و شمله البلا، بلا شامل حال او میشه و تمام وجود او را بلا میگرد. و دویس به صغار و الغمامه، دویس به معنای خاری و ذلته. و اون کسی که ترک کند جهاد را بدون دلیل، دویس به صغار، ذلیل و خار می شود، اون هم به صغار، با کوچکی، و الغمامه با ذلت. این کلمات تقریبا هم معنی هستند، صغار یعنی کوچکی، غمامه یعنی ذلت، دویسه یعنی همون ذلت. اگر کسی جهاد را ترک کرد، خدا او را به بدترین نحو ذلیل می کنه. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، اصحاب یعنی رفتن، رفتن عقل. خدای متعال عقل او رو از بین میبره. عقل به این نیست که آدم بگه خب من اگر برم تو این میدان تیره و ترکش، کشته میشم، مجروح میشم، قطع نخا شدم چی، زن و بچم چی. این عقل نیست، این بیعقلیست. عقل آن است که تو مصلحت عموم را بر مصلحت فرد ترجیح بدی. من میرم کشته میشم، جانباز میشم، قتل نخا میشم، زن و بچه‌م هم هرچی میخوام بشن، ولی یک کشور، یک دین، یک جمعیت و قوم آزادانه با حریت زندگی میکنن، این میشه عقل. تو فداشو برای جمع. ولی اگر هر کسی فقط خودش رو ببینه، همین جلوتر در همین خطبه میخوانیم چه بلایی بر سر جامعه میاد. و زور و علا قلبهی بالاصحاب، کسی که جهاد را ترک کنه، خدا عقلش رو ازش میگیره. این دوچار کم عقلی و بی عقلی میشه. و ادیل الحق منح به تضییع الجهاد، ادیل از دوله، دولت عرض کردیم به معنای جابجا شدن، گرفتن چیزی. میگن دولت اول، دولت دوم، دولت یعنی چیزی که گرفته میشه، نداول بین ناس که قرآن میفرماید نداولها. ما این زرق و برق و پول و ریاست رو هی دست به دست میکنیم، از این میدیم به او، از این ارث میرسه به اون یکی، اون میبخشه به اون یکی، هی میچرخه. این طور نیست که تو همیشه فقیر باشی، این طور هم نیست تو همیشه غنی باشی، میچرخه، یه روز خوبه یه روز بد. به این میگن دولت. فرمود اگر کسی جهاد را ترک کنه، ادیل الحق من، حق از او گرفته میشه. دیگه تو اهل حق نیستی، دیگه تو میشه اهل باطل. اگر کسی اهل حق نباشه، اهل باطله، حق از او گرفته میشه. بعضی هم اینجا حق را به معنای حق و باطل نگرفتن، به معنای این گرفتن که تو توسری خور میشی، در مورد تو انصاف و عدالت رعایت نمیشه. اینم درسته، اونم درسته. هم تو از جریان حق دور میفتی، کسی که جهاد نکرد دیگه از مسیر حق، از این اتوبوسی قطاری که قطار حق جویانه پیادش میکنن، تو چیکار داری اینجا؟ پیاده شو، تو اهل باطلی. هم از اون طرف اگر کسی جهاد نکرد، حاکم ظالمی سر کار آمد، خب دیگه نمیگه آقا من انصاف و عدالت رو رعایت میکنم در مورد تو. به بدترین نه هر بلای خاص سرت میاره، تو هم دستت به جایی نمیرسه، به کی شکایت کنی؟ فریاد کجا ببری؟ اون روزی که باید داد میزدی، شمشیر دست میگرفتی، کاری نکردی. امروز حاکم بد سر کار اومد، هر چه هست مقصر خودتی. و سیم الخصف، سیم به معنای فعل مجهوله، مثل قیل، سیم مثل قیله، یعنی حرکت کردن. حرکت داده میشود این شخص الخسف، این که میگن خسوف، خسوف یعنی ناپیدا شدن، پیدا نبودن ماه رو میگن خسوف. و سیم الخسف به این معنا که حرکت میکند در تاریکی، حرکت میکند در یک بیابانی که هیچ سر و تهی نداره، حیران و سرگردان میشی. تو اگر از حق دور بشی حیران میشی، تو اگر در مورد انصاف و عدالت رو رعایت نکنن، اینقدر فشار زندگی بهت میاد اصلا نمیدونی چی کار کنی، کجا بری. هر چه اتفاق میفته گردن خودته. چرا ترک جهاد کردی؟ اینهایی که داریم میخونیم آثار ترک جهاده. اگر کسی ترک جهاد کرد، بلاهای مختلفی سرش میاد، ذلت، دوری از حق، اینکه سیم الخسف، این که و منع النصف، من می شود از او انصاف، دیگه در مورد او انصاف را رعایت نمی کنن. مردم میگن آقا تو اون وقتی که باید می رفتی نرفتی، الان اومدی شعار چی میدی؟ حاکم میگه تو اون وقتی که باید می جنگیدی نجنگیدی، الان داری چی انتقاد می کنی، چی میگی؟ در موقع لزوم وظیفت رو انجام ندادی. این 5-6 موردی که حضرت فرمود آثار بسیار بسیار تلخی هستند که انسانهایی که جهاد نمی روند، ترک وظیفه می کنند، این بلا رو سر خودشون و جامعهشون، هر دو با هم. این گونه نیست که اگه من جهاد نرفتم فقط خودم آسیب ببینم، نه، بعضی وقتها گناه من جامعه را، تر و خشک رو با هم می‌سوزونه. حالا امیرالمؤمنین فرمود الا و انی، اون مقدمه‌ای بود، هرچه تا الان خوندیم حضرت در مورد جهاد چند تا جمله کلی فرمود، اما قصه چی بود؟ چرا حضرت این خطبه را خوند؟ از اینجا شروع میشه. فرمود الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم، آی مردم، آی کسانی که پای منبر نشستید، من شما را دعوت کردم به جنگ با این قوم. این قوم یعنی کی؟ یعنی معاویه و دوستانش. الان قصهش رو میگن. لیلن و نهارن، شب و روز شما رو دعوت کردم. و سرن و اعلانن، در آشکارا، در نهان، یواشکی، در جمع به شما گفتم آقا جهاد کنید. دشمن در کمینه، دشمن حرکت کرده، هر آن ممکنه به شما شبیخون بزنه، خودتون رو آماده کنید، مهیا بشید برای جهاد. و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، اغزو از غزوه است، غزوه یعنی جنگ، بجنگید با دشمن قبل از این که دشمن یغزوکم بر شما حمله بیاره، قبل از این که او به شما برسد و ضربه را وارد کند، شما حرکت کنید به سمت او. این یکی از مهمترین جملات امیرالمؤمنین در راهبرد جهاد جامعه اسلامی است. ما باید نسبت به دشمنانمون چگونه باشیم؟ حضرت خب یه بحث خیلی مفصلیه، نمیخوام اینجا وارد بشم. اینکه آیا اسلام جهاد ابتدایی را اجازه داد یا اجازه نداد، یه درگیری مفصلی است. بعضیا میگن بله، بعضیا میگن خیر، هر کدام دلایلی دارن. جهاد ابتدایی یعنی مثلا ما میبینیم فلان کشور، کشور ظالمی است، به ما هم کاری نداره، به ما رو هم تهدید نکرد، هیچ کاری، ولی ما همین که میبینیم فلان جا ظالمه، ابتدا به ساکن حمله کنیم اونجا رو فتح کنیم. آیا این جایزه بر ما؟ یا اینکه نه، ما باید فقط با کسانی بجنگیم که بهمون تعرض کردن، منافع ما رو به خطر انداختن، دارن بر علیه ما دشمنی میکنن. دو تا نظره، بعضی ها میگن اسلام اجازه داد، بعضی ها میگن اجازه نداد. ابن ابی الحدید میگه من هرچه تاریخ دیدم ندیدم علی صلوات الله علیه جایی آغازگر جنگ باشه، از اول حمله کرده باشه. اول تهدید کردند حضرت را، بعد حضرت دست به شمشیر برد. در هر صورت کار ندارن. حضرت فرمود اغزوهم قبل ان یغزوهم، اگر دیدید کسی داره بر علیه شما آماده جنگ میشه دست دست نکن. او آماده شده، او امروز نیاد فردا میاد، امروز موشکش به تو نخوره فردا خورده. قبل از این که او دست به اسلحه ببره حمله کن بشه. جهاد ابتدایی هست یا نه این جمله کار ندارم. یه عده‌ای سر همین جمله دعوا دارن که این جمله تأیید جهاد ابتدایی است. حضرت میگه قبل از این که بتون حمله کنن بهشون حمله کنید. بعضیا میگن خیر، این تأیید جهاد ابتدایی نیست، بلکه این همونه. اگر دشمن آماده حمله شده بود شما دفاع کنید، ولی دفاع پیش دستانه، یعنی قبل از اینکه اونا برسن به شما، شما حرکت کنید. قبل از اینکه تیری زده بشه بالاخره سپاهی را میفته، مقدماتی فراهم میشه، اسلحه، شما قبل از اینکه تیر بزنن حمله کنید. کار نداریم. این جمله جمله مهمی است. اغزوهم قبل ان یغزوکم، قبل از اینکه دشمن تیرش به سمت شما بیاد شما برید به مقابل. اگر در جهاد فرهنگی هستی، در جهاد اقتصادی هستی، در جهاد سیاسی، در جهاد نظامی، در موشک، هر چیزی هست، جهاد یعنی نگذار تیر بهت بخوره بعد تازه بگو آخ دردم گرفت. قبل از این که تیر شلیک بشه، همین که آماده نبرد شد حمله کن، دشمن رو در هم بکوب، نگذار یک تیر هم به سمت خانه تو شلیک بشه. اغزوهم قبل ان یغزوکم، من چقدر به شما گفتم بلند شید برید به جنگ اینها قبل از اینکه اونها بیان به سمت شما. فوالله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ظلوا. این کلام حضرت رو باید با طلا نوشت. یه وقتی یکی از شاگردان امام صادق گفت آقا این جمله‌ای که فرمودید خیلی جمله قشنگی بود، اینو جا داره با طلا بنویسیم. امام صادق فرمود پدر آمرزیده، طلا مگه چیه؟ من این کلمه‌ای که گفتم کلمه قدسی بود، عرشی بود، تو این رو اومدی با طلا مقایسه. طلا یه سنگه، یه فلزه، مثل آهن، مثل فولاد، مثل هزاران هزار شیء دیگه که داره، حالا چون یه ذره کمیابه، یه ذره رنگش خاصه، طلا طلا شد. حیف حرفهای ما نیست که تو او را با طلا میسنجی. ما واقعا دستمون کوتاه. اگر میگیم جا داره این کلام رو با طلا بنویسیم، یعنی طلا در مقابل این کلام چیزی نیست. حضرت فرمود فوالله قسم به خدایی که علی را آفرید، ما غزی قومون، غزی از غزوه است، از همون جهاد و جنگ است، والله هیچ ملت و دولتی، هیچ گروهی در وسط خانه خودش، در عمق سرزمین خودش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد. اگر دست روی دست گذاشتید تا دشمن حمله کرد و رسید به شهر شما، شما چه ببرید چه ببازید، چه پیروز بشید چه شکست خوردید، ذلیلید، شکست خوردید. خیلی این جمله عجیبه. اصلا نگذار پای دشمن به مرزهای تو برسه، مرز اعتقادی باشه، مرز امنیتی و زمینی باشه، نگذار دشمن وارد شهر بشه. اقر یعنی اصل، یعنی وسط جایی. فرمود والله قسم هر گروهی که ایستاد و تماشاگر بود تا دشمن وارد خانه شد، این شکست خورده. دلیلش هم واضحه دیگه، دشمن وقتی آمد وسط شهر تو، خانه تو رو خراب میکنه، زیر ساختهای تو رو خراب میکنه، امنیت روانی رو از زن و بچه تو میگیره. حالا به فرض هم تو بعد از یک ماه زد و خورد تونستی دشمن رو بیرون کنی، بیرونش کردی، ولی زیر ساخت تو که نابود شد، خانه تو که آسیب دید، یک ماه زن و بچه تو در عذاب که بودن، این شکست، این ذلته. عزت آن است که تو نگذاری دشمن پاش به مرزهای تو برسه. من همه اینها رو به شما گفتم، شب و روز هم گفتم، سرن و اعلانن هم گفتم، ولی شما در مقابل این اصرار علی چه کردید؟ شما در مقابل این تیزبینی، فراست و بصیرت علی چه کردید؟ فتواکلتم و تخاذلتم. تواکلتم یعنی وکیل گرفتید همدیگر را. هر کسی کار را موکل کرد به اون یکی. این گفت آقا شما برو، اون گفت نه شما برو، ما امروز کار داریم. هر کسی کار را به دیگری سپرد، هیچ کی انجام نداد. و و تخاذلتم، همدیگر را خار و ذلیل کردید. گفتن آقا به الانبار حمله شده، مردم کوفه گفتن به ما چه، ما تا الانبار 4 ساعت راه داریم، الانبار از خودش دفاع کنه. آقا به فلانجا حمله کن، به ما چه، ما که وسط کشور، اونجا مرزه. هر گروهی دیگری را خار و ذلیل کرد، به کمک هم نرفتید، دست هم دیگر را نگرفتید. حتی شنت علیکم الغارات، شنت یه پلاستیکی رو در نظر بگیرید پر آب باشه، یه نایلون پر آبی، بعد چند تا سوزن دور تا دور این پلاستیک، از هر طرفش آب سرازی، مثل آب بریزی داخل آبکش، از هر طرفش آب میزنه بیرون. به این میگن شنت، یعنی حمله همه جانبه. اونقدر دست روی دست گذاشتید، حتی شنت علیکم الغارات، از هر طرف به شما حمله شد. و ملکت علیکم الاوطان، وطن شما را، سرزمین شما را، حکومت شما را از دستتون در آوردند. این کتابی هست به نام الغارات. الغارات، الله، این متناسب با بحث امروز اینم بگیم، همین مجموعه ای که آقای پناهیان داره، آقای پناهیان بیان معنوی، همین هفته قبل بود یه ترجمه جدیدی از کتاب الغارات نوشتن. الغارات نوشته ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال ثقفی کوفی، ابراهیم ابن هلال ثقفی کوفی. این شخص سال 328 هجری از دنیا رفته، همون اوایل قرن سوم از دنیا رفته. الغارات نوشته. الغارات یعنی غارت ها، جنگ ها، جنگ های ایزایی، پارتیزانی، همون بحث هایی که چند جلسه قبل هم گفتیم. یاران معاویه حمله میکردن به شهرها، روستاها، آتش میزدن، تخریب میکردن و بر میگشتن. به اینها میگن غارات. و اسم کتاب رو از همین جمله امیرالمؤمنین گرفته، شن، حتی شنت علیکم الغارات. الغارات منظورش چیست؟ این آقای ثقفی 2 سال پایانی حکومت امیرالمؤمنین رو به طور مبسوط ذکر کرده. حمله های مختلفی که معاویه و یارانش انجام میدادند، سرزمین های حکومت امیرالمؤمنین رو مورد هجمه قرار میدادند و مجموع اینها را به طور مبسوط در اون کلمات در اون کتاب الغارات آورده. حالا اونجا میتونید این کتاب رو هم تهیه کنید. اصل کتاب جزء معتبرترین کتب، اصل این کتاب جزء معتبرترین کتبی است که در باب زندگی امیرالمؤمنین و خاصه جنگ های حضرت نوشته شده. حالا اصل قصه را من خدمت شما بگم و ادامه کلام رو بخونیم. ببینید، فهازا اخو غامد. اخو غامد یا آقایی است به نام سفیان ابن عوف غامدی. سفیان ابن عوف یکی از یاران و سرداران سپاه معاویه است. وقتی معاویه بهش گفت فلانی من میخوام تو رو اعزام کنم به یه مأموریت مهم، مأموریت را به بهترین وجه انجام بده. مأموریت چیست؟ از شام وارد عراق میشی، حرکت میکنی، به شهر هیت میرسی. هیت تقریبا مرز شام و عراقه. اگر هیت کسی بود با تو، الانم شهر هیت داریم همین الان در عراق، اگر کسی بود و با تو درگیر شد بزن و بکش، از هیچ چیزی ابا نداشته باش. میری جلوتر، میرسی به شهر الانبار که این الانبار حالا داستانهایی داره، اصلا چطور شد به وجود آمد، چرا بهش میگن الانبار. این الانبار انباره، ما تو فارسی میگیم انبار، اونجا هم فارسیه، یه عده فارس رفته بودن اونجا، انبار بود، بعد یه الف و لام هم عرب ها گذاشتن سرش شده الانبار. این شهر الانبار را آقای اخو غامد سفیان ابن عوف میری، اگر کسی جلوت رو گرفت میزنی میکشی، اگر هم نبود حرکت میکنی، میری میرسی به مدائن، در مدائن هم هر چه توانستی بزن و بکش، حلالت باشه، ولی از مدائن به سمت کوفه دیگه حرکت نکن، همونجا گرد کن و برگرد سمت شام. همین که تو بتوانی حکومت علی را در 3 تا از شهرهاش مورد هجمه قرار بدی، این برای ما بسته، ما بیش از این رو نمیخوایم. جمله معاویه اینه، اگر اقتصاد و امنیت 4 تا از شهرهای علی را خدشدار کنی حکومت علی را فروپاشیدی. به کوفه هم حمله نکردی طوری نیست، ولی دیگه اون حکومت، حکومت علی دیگه از بین میره. حالا توضیح میدم جلسه بعد. امیرالمؤمنین هم همین حرف بزد. خب این آقای سفیان ابن عوف آمد در حیط که کسی جلوش رو نگرفت، راحت گذر کرد، اومد رسید به شهر الانبار. شهر الانبار شهری بود که نیروی داشت، نیروی نظامی داشت، اصطلاحاً پادگان نظامی داشت. یه وقتی دو تا جوان رو این آقای سفیان اسیر کرد، گفت چه خبر در شهر؟ گفت همه فرار کردن. گفت از پادگان نظامیتون چی؟ گفت ما کلن 500 تا نیرو داشتیم، از این 500 تا هم رفتن، یه 100 نفر باقی موندن. گفت خوب چیزیه، پس ما حمله کنیم. حمله کردن به الانبار، مع الاسف کلن 30 نفر نیرو باقی مونده بود. فرمانده اینها و فرماندار امیرالمؤمنین در شهر الانبار شخصی است به نام حسان ابن حسان بکری. این جزء شهدای بزرگی است. یک تنه جلو سپاه سفیان ایستاد، اگرچه به شهادت رسید، ولی تا آخرین قطره خون خودش و این 30 نفر اطرافیانش جنگیدن، ولی لشکر 6000 نفره سفیان ابن عوف وارد الانبار شد. چه فجایعی به بار نیاورد، چه آتش زدنها و قتلها و غارتها و اونقدری که تاریخ نوشته خیلی فاجعه، فاجعه تلخی بود. بعدها همین سفیان ابن عوف غامدی در همین الغارات هست، این جمله از اوست، میگه من رفتم به جنگ، رفتم به الانبار، ولی ما غزوت و غزاتن کانت اصلا منها، هیچ جنگی به این راحتی من تا حالا ندیده بودم، جنگ به این شیرینی. از شام راه افتادیم، هیت را گرفتیم، انبار را گرفتیم، زدیم و کشتیم، هیچ کسی هم بهمون نگفت والا چشمت ابرو، راحت قتل و غارت کردیم و بعد هم برگشتیم. این رو خودش میگه، چقدر عجیب. خب حالا خبر این داستان به امیرالمؤمنین میرسه. امیرالمؤمنین مردم رو قیام بلند، آقایون بلند شید، حمله کردن به الانبار، برادر شما حسان ابن حسان مورد تعرض قرار گرفت، یارانش رو کشتن، خودش در لحظه شهادت، بیایید بریم. کسی از جاش تکون نخورد، همه نگاه میکردن. در تاریخ داره در همین الغارات امیرالمؤمنین به شدت مریض بود، با اون حال نزا خودش نمیتونست فرمانده بشه، اگر میتوانش تنهایی رفته بود، نمیتونه، زمینگیر بود. حضرت نوشته با سوار حیوان نشد، با پای پیاده خودش رو رسون تا نخاله. نخاله یه جایی است بیرون از کوفه، معمولا لشکر اونجا جمع میشدن، بیرون مثل دروازه شهر لشکر اونجا جمع میشدن و عازم میشدن. حضرت رفت اونجا، منتظر بود بالاخره 4 نفر بیان، یه عده‌ای بیان برن به کمک الانبار. خبری نشد. یه تعداد کمی آمدن دور امیرالمؤمنین، گفتن آ جان، ما اومدیم که مشکل را از شما دفع کنیم، ما اومدیم که نحن نکفیک یا امیرالمؤمنین، ما کفایت میکنیم تو رو، شما خیالت راحت، ما الان میریم قائله رو میخوابونیم و میریم. امیرالمؤمنین فرمود ما تکفونی ولا تکفون انفسکم، شما خودتون رو هم نمیتونید کفایت کنید، چه برسه بخواید برید الانبار را با اون وضع فجیع نجات بدید. خب این اتفاقات تلخ بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را مجبور کرد به این سخنرانی. همه این جملاتی که ما خوندیم بعد از شکست و تخریب الانبار بود. حالا اون جمله تیکه اولش رو من به عنوان مقدمه خوندم، ولی همش یه سخنرانی است از امیرالمؤمنین. خبر رسید حسان ابن حسان شکست خورد، امیرالمؤمنین هم سرانجام یه لشکری رو فرستاد، ولی دیگه اون آقای اخو حامد قتل و غارتش رو کرد و با سلامت برگشت به شام، کسی دستش بهش نرسید، اون رفت دنبال خوشگذرونی خودش. امیرالمؤمنین پی بهش گفتن آقا پس چی شد، برای ما توضیح بده. حضرت فرمود من با شما حرف نمیزنم، ولی شروع کرد یک نامه ایران نوشتن. همین چیزی که ما الان داریم میخونیم، خطبه 27، در واقع نامه امیرالمؤمنین بوده. اگر رجوع کنید به کتاب مصباح السعاده فی فی شرح نهج البلاغه اینها رو آورده، در همون کتاب القارات هست، ابن عبدالحدید مفصل ذکر کرده. حضرت گفت من دیگه با شما حرف نمیزنم، دیگه نمیخوام حالا به اصطلاح ما ریختتون رو ببینم، من یه متنی رو مینویسم. بعد هم این متن رو داد به غلامشون به نام سعد، فرمود برو این رو بخون. خود حضرت حالش خیلی بد بود، آمد همونجا دم درواز دم در مسجد کوفه روی سکوی نشست، حتی توان بلند شدن نداشت. فرمود آی سعد این جملات رو از جانب من بخون تا مردم بشنون. جملات علی چه بود؟ خطبه 27. فرمود فهازا اخو قامد، این آقای سفیان ابن صوف قامدی بود، سفیان ابن عوف قامدی. قد وردت خیله الانبار، با یارانش وارد شهر الانبار شد. و قد قتل حسان ابن حسان البکری، جناب حسان ابن حسان فرمانده دلاور ما را به شهادت رسان. و ازال خیلکم ان مصالحها، ازال یعنی دور کرد، عقب زد لشکریان ما و شما را از مصالحشون. مصالح یعنی اسلحه خانه، معمولا در اون پادگان هایی که بودن اسلحه ای بود، نیروی نظامی بود. اینها حمله کردن شهر را که به تصرف درآوردن هیچی، حتی اسلحه خانه را که توش نیروی نظامی بود او را هم در هم شکستن. و این جمله ای که جزء جانسوزترین کلمات امیرالمؤمنین در کل نهج البلاغه است همه شما شنیدید. فرمود ولقد بلغنی ان الرجل منهم، به من خبر رسید در جریان شورش الانبار، ان الرجل منهم، یکی از یاران معاویه، کان یدخل علی المرأة المسلمه، رفت بدون اجازه وارد خانه یه زن مسلمانی شد. و الاخر المعاهده، یکی دیگه از سربازان معاویه رفت داخل خانه یه زنی که حالا یا یهودی بود یا مسیحی، ولی در معاهده ما بود. او اهل کتابی بود که خودش رو در حکومت اسلامی پناه داده بود، گفته بود من جزیه میدهم، یه پولی رو به حکومت پرداخت میکنم، شما هم از مال و جان من حفاظت کنید. و ما مسئول بودیم، متعهد بودیم که جان او رو حفظ کنید. یکی از سربازان معاویه، یکی از سربازان همین آقای سفیان ابن عوف وارد شد به خانه زن مسلمان، یکی وارد شد به خانه زن یهودی یا مسیحی. فینتزع حجلها و قلوبها و قلائدها و رؤوفها، کشید، ینتزع یعنی با شدت و حدت بیرون آورد، حجلها خلخالی که داخل پای این زنها بود، و قلوبها، قلوبه به معنای دستبنده، و قلائدها، قلائد همین چیزی که حالا فارس میگن قلاده، گردن بندهاشون رو، و رؤوسها و گوشوارهاشون، خلخال را، دستبند را، گوشواره را، گردن بند را به بدترین نحو از بدن این زنها جدا کردن. ما تمتن امن الا بالاسترجاع والاسترهام، این دوتا زن مسلمان و غیر مسلمان چه وسیله دفاعی داشتن از خودشون؟ هیچ وسیله‌ای، هیچ راهی نداشتن الا بالاسترجاع. استرجاع سه چهار تا معنا داره، یکیش هی میگفتند انا لله و انا الیه راجعون، دشمن آمده وارد خانه شده، این زن تنها رو گیر آورده، حالا کتک زده، زینتش رو از گوشش در آورده، این زن راه چاره ای نداره، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. این آیه استرجاع. بعضیا گفتن استرجاع به معنای طلب برگشت، هی از اینها خواهش میکرد لطفاً برو بیرون، تو رو خدا دست از سر ما بردار. بعضی هم گفتن اینجا استرجاع یعنی رجعت، یعنی بازگشتن. آدم وقتی که ناراحت میشه گریه شدید که میکنه، این نفس هی میره و بر میگرده، میگن حق حق کردن. اونقدر این زنها ترسیده بودن و گریه کرده بودن، حق حق میکردن، کاری از دستشون بر نمیومد، گریه و زاری تنها کارشون بود. ولی استرهام، طلب رحم میکردن از یاران معاویه، تو رو خدا به ما رحم کنید. حضرت فرمود خیلی عجیبه، زن مسلمان رو در کنار زن غیر مسلمان، برای من علی هیچ فرقی نیست، این زن مسلمان است، او در ذیل حکومت است، مسلمان هم نیست، اهل کتابه، ولی برای من هیچ فرقی نمیکنه، من متعهد بودم هر دوی اینها رو حفظ کنم. حضرت فرمود دو نفر وارد شدند، نوامیس حکومت اسلامی رو مورد تعرض قرار دادند. ثم منصرف و وافرین، بعد هم با وفور نعمت برگشتند. کسی به این لشکر معاویه نگفته بالا چشمت ابرو، نگفته حالا که تو اینقدر زدی و کشتی و خلخال کشیدی ما هم چهار تا تیر به سمت شما بنازیم. وافرین یعنی با دست پر برگشتن. ما نال رجلا منهم کلم، به یک نفر از این لشکر معاویه یک کلم، یک جراحتی وارد نشد. ولا اوریق لهم دم، و خون یکی از اینها ریخته نشد، خون از دماغ یکی از اونها نیامد. دشمن به شما حمله کرد، چند شهر شما را پشت سر گذاشت، به مردم عادی حمله کرد، به سپاهیان حمله کرد، همه شهر رو به تصرف درآورد، سوزاند، آتش زد، غارت کرد، به ناموس شما هم رحم نکرد. بعد شما داخل کوفه نشستید میگید به ما چه؟ حالا تا بعد ببینیم چی میشه. هر کسی از شهر خودش دفاع کنه. حضرت فرمود فلو ان نمر ان مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوم. به خدا قسم اگر یک مرد غیرتمند وسط شما باشه که از این داغ بمیرد، که چطور شد ما اینقدر بی غیرت شدیم، دشمن اومد حمله کرد، به ناموس ما تعرض کرد، گوشواره از گوش این زن کشید، ما هیچ کار نکردیم. اگر خبر به علی برسد یکی از این داغ مرد، از این تأسف و اسف مرد، پیش من هیچ ملامتی نداره، میگم خوب کاری کرد، مردن سزاوار در چنین شرایطی. بلکان بهی اندی جدیرا، بلکه من جدیر این سزاوار، بلکه من سزاوار میدانم یه عده از این داغ دق کنند و بمیرند. من علی مریض بودم، گفتم حضرت طاقت ایستادن سرپا نداشت، همین که وارد مسجد شد همونجا روی سکون نشست، نتونست بیاد روی منبر کنار منبر، همونجا نشست. فرمود من نتونستم برم، ولی اوف بر شمایی که میتونستید، بهانه و دلیل و عذری هم نداشت ولی نرفتید، گذاشتید این اتفاق بیفته. اگر مردی از این داغ دق کنه و بمیره، من میگم خوب کاری کرد، سزاوار است پیش من این گونه مردن. این غیرت دینی است، خدا میدونه این غیرت دینی چقدر ارزش داره. بعضی از اتفاقات قلب، حالا خود حضرت میگه فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب، اونو فردا میخونم محضرتون، ولی این چه داغی بود. یکی از جاهایی که امیرالمؤمنین بلند بلند گریه کرد در همین اتفاقات بود. حضرت بلند گریه کرد، مرد جنگی مثل امیرالمؤمنین شجاع، کم اتفاق تاریخ دو سه بار به خاطر داره علی بلند گریه کرد، یکی در همین ماجرایی است که الان در خطبه 27 داریم میخونیم. چه داغی بر دل امیرالمؤمنین گذاشت. در روایت امام صادق فرمود خدای متعال دو تا ملک رو مأمور کرده بود برن شهری را زیر و رو کنن، عذاب بر اون شهر بیاد. اینا رفتن دیدن یه پیرمرد نورانی با چه حالتی ایستاده، وضو گرفته و میخواد نماز بخونه مثلا. اینا تعجب کردن، نکنه اشتباه اومدیم اینجا که این آقای زاهد و عابد ایستاده، نکنه ما اشتباه اومدیم. برگشتن پیش خدا، خدای درست رفته بودیم همینجا؟ خدا فرمود بله برید زیر و رو کنید، به هیچ کدومشون، به همون عابده، به همون نورانیه رحم نکنید. علتش اینه فإن ذلک رجل لم يتغیر وجهه غضبا لی قط، فقط نماز میخونه یک بار نشد گر بگیره، آتش بگیره، غضب کنه، برای ما گناه رو دید، ظلم رو دید، بی انصافی رو دید، همینجور راحت این نماز بخونه. این غیرت دینی عجیبه. من سال گذشته بحث یک ساعتی راجع به غیرت دینی داشتم، عزیزان اگر صلاح دونستن داخل سایت هست، ببینید غیرت دینی است که این حکومت را، حکومت اسلام را، حکومت نبوی را سرپا. اگر ما بخوایم هی دو دو تا چهار تا با عقل چرتکگر خودمون حساب کنیم، همون جمله‌ای میشه که حضرت فرمود و زور و علا قلبهی بالاسخاب، عقل شما رو میبرن. عقل آن است که وقتی یه ظلمی به این آشکاری دیدی در حکومت علی، از پای یک زن غیر مسلمان یه خلخالی بیرون کشیدن، جای مرگ داره، باید غیرت داشته باشید. و چه کنیم که متاسفانه در اون زمان و در این زمان غیرت دینی نایاب است. القدیر علامه امینی یک نمونه از غیرت دینی است. اعیان و شیعه مرحوم آسد محسن جبل عاملی یه نمونه از غیرت دینی است. 20 جلد بیست و چند جل کم و بیشتر از ذریعه غیرت دینی است. اینها غیرت دینی داشتن، 30-40 سال از کتابخونش بیرون نیامد، از ذریعه نوشت برای غیرت. علامه امینی الغدیر نوشت، او اعیان الشیعه نوشت. این غیرت دینی یکی از ارزش‌هایی است که انشالله خدای متعال به برکت امیرالمؤمنین، به برکت غیرت علوی به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.